أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان وقتمون کمه، این مسئله رو به یه جایی برسون. تا اینجا در کیفیت استحقاق خیار چه گفتیم؟ فرمایش شیخ اعظم رو تصدیق کردیم، گفتیم وجه سوم که شیخ اختیار کرده است همون در مقام صحیحه و مناقشات شیخ را بر سه وجه دیگر خدمت شما عرضه داشتیم. وجه سوم چی بود که شیخ قبول کرد؟ استحقاق مجموع مرسه به مجموع خیار است، یعنی همه شون با هم اگر جمع بشوند کل معامله رو میتوانند فسخ کنند. مجموع جمع بشن نسبت به مجموع خیار، اگر یکیشون نیاد دیگه نمیتوانند خیار خودشون را چه کنن؟ اعمال کنن، نمیتوانند معامله رو فسخ کنن. شیخ فرمود این وجه سومه، یعنی یه دونه خیار مورث داشته، این یه دونه خیار از مورث رسیده است به همه وراث، مجموعه وراث. مجموعه ورثه الان این خیار رو دارن، همه شون با هم جمع بشون می توانند خیار را اعمال کنن. این وجه سوم بود و شیخ قبول کرد. ثم بر فرمایشات شیخ یه اشکال کرده اند و اون اشکال این است که اشکال نقضی، گفتن جناب شیخ شما گفتی خیار یه دونه خیار بوده مال مورث این ورثه، این یه دونه خیار حالا که به ورثه میرسد حالا یه دونه خیار و قابل این که تجزیه بشد به تعداد ورثه و هر کدوم از این ورثه یک خیار بل استقلال داشته باشند، فرمود یکی قابل تجزیه به ده تا نیست. این فرمایش شیخ بود که تقریر کرد. حالا بر شیخ اشکال شده است، گفتن اگر یه دونه خیاره و یه دونه خیار قابل تجزیه نیست، پس چه جوریست ما مواردی رو داریم که یه دونه خیاره ولی این یه دونه خیار تجزیه می شود؟ یعنی برای این حرف شیخ مورد نقض پیدا کرده اند. مورد نقضش را دو چیز گفته اند. یک، حق شفعه. اگر من با این آقای فشارکی با هم مالک یک منزل مسکونی هستیم، آقای فشارکی رفته به غیر سهم خودش را فروخته، برای من چه ثابته؟ حق شفعه، یعنی میتوانم او غیر را پیدا کنم، میگم چند خریدی از آقای فشارکی؟ میگه فلان مبلغ. میگم این پولی که دادی به آقای فشارکی بگیر، خونه کلش بالی من، برو به سلامت. به این میگن حق شفعه، یعنی من پول طرف رو میدم که فشارکی گرفته و معامله آقای فشارکی با اون مشتریش رو چه میکنم؟ فسخش میکنم. این حق شفعه برا من هست یا نیست؟ هست. حالا بله؟ حالا چی نموف داشته باشه؟ آه اون خونه نموف داشته باشه، همون پول رو میدم به اخذ به حق شفعه میکنم، منتها نه تا 30 سال آینده. با حق شفعه فوریست، یعنی در فوریت عرفی زمان باید این اعمالش کنم. حالا آقای فشارکی امرو به من خبر دادن خونه رو فروخته، سهام خودش رو، منم قصد دارم فردا برم مشتری ایشون رو پیدا کنم و اخذ کنم به چی؟ حق شفعه خودم. امشب به سلامتی از دنیا رفتم، درست شد؟ خب این حق شفعه من به کی میرسد؟ به ورثه. یعنی همین حقی که من داشتم، فرض کنید من 2 تا پسر دارم، این حق شفعه ای که من دارم میرسد به ورثه. حالا علا فرض که اینا 2 تا پسرند، حق شفعه میشد مال کی؟ مال این 2 تا پسر. یکیشون میگد که من که پول ندارم، برم پولی کیا بدم؟ پولی مشتری آقای فشاره کیا بده؟ بنابراین من وقتی پول ندارم حق شفعه را من نمیتونم اعمال کنم، من میگذرم از حق شفعه. اون یه پسر میگد چی؟ میگد نه، من اخذ به این حق شفعه میکنم و میاد و مشتری آقای فشارکی رو پیدا میکند و پولی رو که پرداخت کرده بهش میدد و سهام آقای فشارکی را برمیدارد برای خودش. خب این نقض فرمایش شیخ شد. شیخ گفت حق حق وحدانی است. الان اینجا این 2 تا ورثه هر کدوم حق شفعه پیدا کرده، یعنی یه دونه حق شفعه من وقتی رسید به 2 تا پسرم شد چند تا حق شفعه؟ 2 تا حق شفعه. دو تاشون با همو بدن پولی اون بابا را دادن، سهام آقای فشارکی به نسبت پولی که دادن میشه مالی 2 تاشون. یکیشون گفت من پول ندارم، اون یکی گفت من پول دارم، اومد پول مشتری آقای فشارکی را داد، همونی که پول داده سهام آقای فشارکی میره در چی؟ در ملکش. خب کلام در این نیست که در ملک کی میرد، کلام در این است نقض شیخ. شیخ میگفت آقا حق خیار یه حقه، یک حق قابل تجزیه نیست، یه حق نمیشه 10 تا حق بشه. الان تو حق شفعه یه دونه حق شفعه من شد 2 تا حق شفعه برا 2 تا وارثم. حالا اگر به جا 2 تا 5 تا وارث بودن، 10 تا وارث بودن، میشد 5 تا حق شفعه، میشد 10 تا حق شفعه. این نقض فرمایش شیخ که میگد، اجازه، که شیخ میفرماید حق واحد قابل تجزیه نیست، بفرمون تجزیه شد.
میگم هست که برد نمیشون و این از تحلیلی به خاطر این شریعتی جهت دلیل متضرر نشد. فلسفه این وقت که شبهت
چشم خود شیخ گفته، ما هم میگم یخت سب کنه. این یه نقض. مورد نقض دوم قصه قصاصه. قصاص، خب اگر مقتول چه دارد؟ چند تا وارث داره؟ 5 تا وارث داره، 10 تا وارث داره. الان هر کدوم از ورثه صاحب چی هست؟ حق قصاص. هر کدوم از ورثه می توانند درخواست قصاص بدن، چون داخله در چی هست؟ اولیاء دم هست دیگه. اصلا شما میگید اولیاء دم، یعنی اینا اصلا میتونن متعدد باشن. غالبا هم چون ورثه متعددند، این اولیاء دم چی میشن؟ غالبا هم متعدد میشن. بله، اونا مستثنیاتش. خب بنابراین فرض کنید 10 تا اولاد داره، همشون میشن اولیاء دم. 5 تاشون بخشیدن، 5 تاشون میگن نه ما قصاص میخوایم. قصاص میشد طرف؟ بله. حق قصاص ثابته برا بقیه؟ بله. پس اگه حق قصاص برا تک تک ثابته، پس این یه دونه حق قصاص این شد چی؟ شد 10 تا حق قصاص. یه دونه حق بود، الان تجزیه شد به عدد ورثه. خب
چه
خود به خود منتفی میشد. این چه شد آقا؟ این شد دو مورد نقض بر فرمایش شیخ، که شیخ میگه حق واحد قابل تجزیه نیست، حق وحدانی قابل تجزیه نیست. الان دو مورد حق پیدا شد که تجزیه میشه، یکی حق شفعه، 2 حق قصاص. کسی هم نمیتوند منکر بشه، چون فقها اینو تو فقه هر دو رو گفتند. آقا من مردم، 2 تا بچه دارم، این 2 تا بچه‌م یکیشون گفت من حق شفعه را کاریش ندارم، اون یکی گفت من کار دارم. یعنی یکی از حق خودش گذشت اسقاط کرد، یکی اعمال کرد. لا اله الا الله. آقا شد 2 تا حق دیگه. وقتی 2 نفر می توانن اخذ به شفعه بکنن، میشه 2 تا حق شفعه.
هزار تومن که 2 تومن میشه، 2 تا 500 شو هم 1000 تومنه.
اشکالی نداره. الان یکی به شما بگد چی؟ بگد آقا جان شما 50 تومن خورد داری؟ بگوی بله بده من. آفرین. 5 تا 10 تومن که بهش دادی میشه چی؟
50.
میشه 50 تومن خوردش کردی. یه برگه داشت، الان 5 تا برگه داره، این میشه تجزیه. این شد تجزیه. من یه دونه حق شفعه داشتم، حالا این پسرم بل استقلال یه حق شفعه داره، اون یکی هم بل استقلال یه حق شفعه داره. درسته درسته است که موردش بیش از سهام آقای فشاره که نیست. 50 تومن هم که تو خوردش کردی قبلا 50 تومن بود، حالا هم چیه؟ حالا هم 50 تومنه، ولی قبل یه برگه بود، حالا 5 تا 10 تومنیه، 5 برگه. من خودم یه دونه حق شفعه داشتم، خب حالا این یه دونه حق شفعه من وقتی به ورثه من رسید میشه 2 تا، یا اگه 5 تا وارثن میشه 5 تا حق شفعه بل استقلال. یعنی اولی گفت من پول ندارم، من اخذ نمی کنم، دومی گفت نمی کنم، سومی گفت نمی کنم، یکیشون گفت من اخذ میکنم به حق شفعه. اینا پس الان هر کدوم یه حق شفعه مستقل دارن. بله، حق شفعهشون در چیست؟ در همون سهامی که آقای فشارکی فروخت، بیش از این نیست. 50 تومن رو شما 5 تا 10 تومن میدهی، نمیگی که 7 تا 10 تومنی بدهی که. لکن 5 تا تجزیه شد، یکی شد 5 تا. یه حق شفعه به عدد اولاد من شد 5 تا حق شفعه بل استقلال. یعنی بعضشون میتوانن چه کنن؟ اخذ نکنن به حقشون، و بعضی میتوانن کل را اعمال کنن و بگیرن. نه، حقی بابامه، کلش را حقی بابام را بر میدارم، پولش را میدم بره، کل سهم آقای فشارکی ها یکی از ورثه میتوند بردار. میتونندم 5 تاشون 2 تاشون با هم بیان مشترک پول بدن، کلش را بردارن. میتونن حتی اصلش، ولی وقتی به ارث میرسه نه دیگه. نه، همینه، حق شفعه به ارث میرسه. توجه کردید؟ یعنی الان خونه بین من و آقای فشارکی بود، 2 تا بودی، فشارکی فروخت، منم شب مردم، خب حق شفعه برا من ثابت شد، بعد مردم میرسه به ورثه. هر کدوم بل استقلال حق شفعه داره. خب این نقض شیخ، واحد حق واحد تجزیه شد به عدد ورثه، تمام شد. این یه نقض. نقض دوم قصه قصاصه. قصاص ثابت است برای اولیاء دم، برای ورثه میت. خب قصاص برای ورثه میت ثابت، لکن قصاص قابل جوابه و حق شفعه مطلقا قابل جواب نیست. فرقش اینه. میگم آقای رضایی، یخته دندون بذارید سر هر جایی که میخن تا من بگم بده. قصاص جواب داره و حق شفعه هیچ جوابی نداره. قصاص چجور جواب داره؟ حق قصاص را ما میتوانیم بگوییم این حقی که به ارث رسیده باشد اصلا نیست. این حق قصاص نسبت به مقتول، مقتولو که کشتن، که کشتن رفت، حق قصاص ثابت می شود برای ورثه من الاول. یعنی نه اینکه حق از پدر مقتولشون بهشون رسیده باشد، حق قصاص ثابت می شود از ابتدا برای اولیاء دم، و وقتی اولیاء دم متعددن حق قصاص از ابتدا متعددن ثابت میشد. چون مقتول که حقی ندارد، مقتول که به قتل رسید تمام. خب این حق قصاص از اول امر ثابت می شود لأولیاء دم که ورثه میت هست. توجه که بله سببش قتله. بله میتونه، بله بله اشکالی نداره. پس بنابراین حق قصاص جواب داده شد. حق قصاص اصلا از مورث به وارث نرسیده است که یکی باشه بشه ده تا تجزیه بشد. حق قصاص از ابتدا مالی ورثه است، از ابتدا برای اولیای دم جعل شده.
چطور
افراد دیگر قصاص مثل نفس موز اینجا؟ بله اشکال وارد. یعنی قصاص اگر قصه چه باشد، مقتول باشه باباشونو کشتند، این حق قصاص از اول ثابت است برای اولیاء دم، برای اولیاء دم، ولذا از اول متعددن ثابت میشه، میاد برای اولیاء دم. یکی نبوده بشه ده تا، تجزیه‌ای توش نیست. اما اگر این حق قصاص حق قصاص عضو باشد، طرف باشد، چشمی باباشون رو در آورده است مثلا، خب گوشی باباشون رو بریده، یه نقص عضو عمدی انگشتا باباشون رو قطع کرده، خب العین و بالعین قصاص ثابته. خیلی خوب، حالا که قصاص ثابته، توجه میکنی؟ حالا منی که این جنایت روم واقع شده، مجنیون علیه حیه، خودش درخواست قصاص میتونه بده. حالا مجنیون علیه قبل دادن درخواست قصاص مرد، این حق قصاص منتقله به کی میشن؟ به ورثه. وقتی انتقال به ورثه پیدا میکند، به عدد ورثه چه میشن؟ تجزیه میشن. یعنی اشکال قصاص نسبت به مقتول و ورثه نسبت به قصاص نفس جواب دارد، لکن نسبت به قصاص طرف عضو جواب ندارد، دوباره اشکال برمیگرده. متوجه شدید؟ یه دونه حق قصاص من داشتم بابت چشمم مثلا، حالا مردم، این حق قصاص چشم من میشه مالی ورثه. پنج تا وارثن، چهار تاشون بخشیدن، یکیشون گفت نه من قصاص میکنم، میتوند قصاص کنه. توجه کردید؟ بنابراین این بفرمایید که دو تا اشکال، دو تا نقض بر شیخ. اجازه بدید. جناب شیخ اعظم شفع را جواب میده. چجور جواب میدهد شفع را؟ میگه این نقض به شفع که شما کردید، علت این که شارع حق شفع را جعل کرده این است که شریک چه نکند؟ ضرر نکند. ببینید خود شراکت چیه؟ ضرر. شراکت ضرر. مال وقتی شراکت شد شما نمیتونی باش همه کار بکنی، غیر مالیست که کلش مال خودته، اون افسارش دست خودته، همه کار میتونی باش بکنی. ولی وقتی شریک پیدا کردی پیری باید شریکت هم موافقت کنه دیگه. حالا این آقای فشارکی که فرار کرد شریک ما بود، حالا این فشارکی رفت سهمشو فروخ، شار برا من جعل کرده حق شفع را که من متضرر نشم. شاید من با فشارکی یه جوری میتونستم کنار بیام، ولی با اون یکی نمیتونم کنار بیام. به جهت دفع ضرر من شارع برای من یه حق شفع جعل کرده، میگه برو پولی اون مشتری آقای فشارکی رو بده، سهام فشارکی رو وردار برای خودت تا من متضرر نشم. پس جعل حق شفع به جهت عدم تضرره. حالا این علت نسبت به ورثه منم هست، یعنی ورثه من اونام اگر شریک، خودشون که شریکن با هم، چون الان مال باباشون بهشون ارث رسیده، پس یه شراکت جعل الهی دارن که خودشون شریک دارن، لکن شریک غیر توشون باشد، خود این شریک غیر باز ضرره. لذا اینا حق شفع دارن. اگر یکی دوتاشون اعمال حق شفع نکنند، اون بقیه حق شفعشون ساقط بشد، اون بقیه متضرر میشن. خب چون یه غیر اومد تو این خونه، اومدن غیر ضرره، دفعاً لضرر این غیر همون گونه ای که حق شفع برا من ثابت بود، الان این حق شفع برا ورثه من ثابته. هر کدوم بخوان میتوانن اعمال این حق شفع را بکنن. بنابراین شیخ میگه علت این که قصه حق شفع این است به خاطر اینه که اگر نگم حق شفع به عدد ورثه تجزیه میشود، اون وقت اون وارثی که میخواد اعمال کند حق شفع را، او متضرر میشد. به جهت دفع ضرر او شارع آمده است، میگه چی؟ میگه میتوند یکیشون هم باشد، میتوند اعمال حق شفع را بکند و حق شفع را به همه ورثه داده است، دفعا لضررهم. بله، این فرمایش شیخ خیلی عجیب است. این آفرین آقای موسوی، باریکالله. این فرمایش را ما کلش هم که بپذیریم هیچ فایده‌ای ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره یک حق واحد شفعه به هر دلیلی، ولو شیخ گفت دلیلش ضرره که متضرر نشوند، عدم تضرر، خب به هر حال به هر دلیلی یک حق واحد تجزیه شد به عدد ورثه، همین میشه نقض دیگه. حالا به هر علتی، توجه کردید ما چی کار داریم به علتش. شیخ گفت حق وحدانی قابل تجزیه نیست. الان خودش دارد دلیل میارد که چرا حق شفعه یه حق وحدانی است، تجزیه شده، علت تجزیهش عدم تضرر ورثه است. این یکی بخشید، اون یکی نتواند اعمال کند، او متضرر میشه، او به خاطر دفع ضررش اعمال حق شفعه میکنه. میگم جناب شیخ میگم جناب شیخ فرمایش شما درست، لکن این حق وحدانی تجزیه شد یا نشد به عدد ورثه؟ میگه بله. میگم خلاص شد نقض فرمایش شما. یعنی این جواب شیخ لا یغنی ولا یسمن من جوعنه، هیچ فایده ای نداره، چون کلام در این بود که حق وحدانی قابل تجزیه نیست. حالا خود شیخ میگه چرا در حق شفعه قابل تجزیه است و علتش اینه. حالا علتش هرچی میخواد باشه، پس بالاخره حق وحدانی چه شد؟ تجزیه شد. خلاص، اینه که به شما گفتم قصه شفعه جواب ندارد، نقض بدون جواب است. حق قصاص در قصاص نفس جواب دارد، لکن همون حق قصاص هم در قصاص طرف جواب ندارد. یعنی پس دوتا نقض هر دو وارده، یکیش در قصاص طرف وارده، در قصاص نفس وارد نیست. ثم گفتیم از اول میاد به ورثه تعلق میگیره، جوابمون این بود. آقای عاشق ممدوسی اعلی الله مقامه الشریف آمده است و میفرماید، یه جواب میده، میگد آقا این حق واحد آمده است رو مجموع. ببینید چی میگد، دقت کنید. میگه فرمایش شیخ درسته، میگه حق واحد قابل تجزیه نیست، درست. این حق واحد خیار باشد، قصاص باشد، شفعه باشد، هر چه باشد، میاد رو مجموع ورثه. الان مجموع به ما هو مجموع میشن صاحب حق، یه حق، لکن مجموع. عاشق مندوسین میگه این حق للورثه هست یا علیه ورثه هست؟ خب طبیعی است که حق و حق همیشه به نفع یکیست، لهشونه، لذا میگم این حقیست لل ورثه. میگه خب حالا که این شد حق لل ورثه، الان بعضی از این ورثه این حق رو نمیخوان. میگه نه، حقشونه. میگن ما نمیخوایم. کسی میتوند حق خودش را استفاده نکند یا نه؟ خب حق دیگه، حق قابلیت اسقاط دارد، قابلیت ترک دارد. الان اینا 10 تا وارثن، خب الان که 10 تا وارثن، مثلا نسبت به خیار فسخ آقای فاضل پوده ای، این خیار فسخ یکیشون گفت من از حق خودم رو نمیخوام اعمال کنم. آقای عاشق ممدوسین میگه اشکالی ندارد، چون حق لهوست و از حق خودش میخواد بگذره، او از دایره حق خارج میشه. او از دایره حق، یعنی ده تا وارث بودن، یکیشون گفت من نمیخوام اعمال کنم، کاری با این حق خیار ندارم. آقای عثمان حسین میگه اون از دایره یه حق خیار میره بیرون، میشه مالی نوتا. یکی دیگه شون گفت منم کاری باش ندارم، شد هشتا. همینجور نوتا شونم که برن بیرون حق باقیست، منتا دایره صاحب حق هی چی شده؟ هی دایره کوچیک شده، چون حقشونه میگن ما نمیخواییم، خب میرن بیرون از دایره. اونایی که میگن ما میخواییم، اونا میمونن تو دایره حق. نه این فرمایش آقای عاشق مندوسی. ببینید، پس یه جوری اومده بینا بینا گرفته، از یه طرف میگه تو را خدا آقای رضایی،
این یکی که میخواه قصاص بکنه، اعمال قصاص بکنه، چند نفرش هم معفو کرده
باید. چرا؟ اینی که میخواد قصاص بکنه، اونا که عفو کردن، اگر اونا ازش درخواست دیه بکنن، سهم دیه ای اونا رو باید بدن، بعد قصاص بکنه. متوجه شدید؟ عاشق مند حسین اینو میگه، میگه یه حقه، ما هم حالا میگم یه حقه، حق با شیخه، یک حقه، تجزیه هم نمیشه. اما دایره ذوالحق میشد تنگ بشه، دایره کوچیک میشه. هر کس حق خودش رو گفت من نمیخوام استفاده کنم، حق لهوست، علیه که نیست، این از دایره صاحب حق میرد بیرون، هی دایره کوچیک میشد تا به یه نفر برسه. بنابراین یه حق مال مجموعی که بخوان حقشون را، اونی که نمیخواد از دایره خارج میشن. این فرمایش آقای عاشق مند حسین. جوابش میگم فرمایش آقای عاشق مند حسین فرمایشیست در مقام ثبوت قابل ثبوته، یعنی قابل تصویر است، لکن ما دلیلی بر اثبات اینجور حقی که آقای عاشق مند حسین میگن نداریم، که یه دونه حق مال ده تاست، خب مجموع باید بیان تا حقشون داده شه. حالا دوتاشون که نمیان، هشتا آمدن. آقای عاشق مند حسین میگه اون دوتا که نیمدن، اون دوتا از دایره حق میرن برون، هشتا هم که اومدن باید داده شه. خب این قابل تصویر هست، در مقام ثبوت میشد تصویرش کرد، همون جور که عاشق مند حسین رحمت الله علیه تصویر فرمودن، لکن در مقام اثبات این فرمایش هیچ گونه دلیلی ندارد که بگم حق اینجوری است که آقای عاشق مند حسین میگن. یعنی دایره ی حق واحد هی میتونه کوچیک بشه. توجه کردید؟ اینو ما دلیلی بر اثباتش نداریم. وقتی که اجازه بدید، وقتی که یه دونه حق باشد به مجموع ورثه میرسد، بنابراین مجموع من حیث المجموع باید اقدام کنن برای گرفتن حقشون، مطالبه کنن. اگر مجموع مطالبه کردن، حق بهشون داده میشد. اگر یک نفر هم نیامد، دیگه حق چی؟ از بین رفته است، چون حق مال مجموع، به ما هو مجموع حق وحدانی بود، یه دونه حق بود. خب بله بله، ورثه اونا جای مورثشون میشینه، درست شد؟ پس بنابراین فرمایش آقای عاشق مندوسین دلیل بر اثبات ندارد. چه بگوییم این مورد، دو تا مورد نقض شیخ را؟ میگم آقا شیخ یه قاعده کلی بیان کرده، قاعده کلی شیخ درست میپذیری، هر جا برخلاف این قاعده کلی دلیل تعبدی قائم شد اونم میپذیری، گیری ندارد. اینا که بحث عقلی محض نیست که شما بگون که قابلیت نقض ندارد، قانون تناقض نیست که بگویید تناقض مستحیل است الا اونجایی که شارع گفته ممکن است، نه، تن حکم عقل قابل تخصیص نیست، لکن اینا که حکم عقل نیست که. شیخ یه قاعده‌ای گفت آقا حق وحدانی وقتی به ورثه برسد حق وحدانی است، به مجموع تعلق میگیره، مجموع به ما هو مجموع. بگم شیخ قبول به ادله‌ای که ذکر کرد و بقیه وجوه را رد کرد. ثم حالا عرض میکنیم هر جا شارع از این حق وحدانی میگد این حق وحدانی به ورثه که منتقل بشد تجزیه میشد، قبول میکنه. لذا در حق شفعه گفته چه میشد؟ تجزیه میشد. میگم علل این شارع گفته تجزیه میشد، میشد، خلاص شد. هاکذا در حق قصاص طرف اعضا اونجا تجزیه میشد به ورثه، خب میگم قبول، اونجا هم تجزیه میشد. بنابراین این دو مورد نقض را آقا حکم آقا چرا؟ ما شیخ اینا نمیگه، ما داریم میگم ما حق وحدانی قابل تجزیه نیست را از شیخ میپذیریم الا ما خرج به دلیل به تعبد المحض. آقا فقه فلسفه که نیست که، فقه تعبد، هفت سنگ باید بزنی به جمره، خب تعبده. ما اصلا شیخ جواب نمیدم، ما داریم خودمون را میگیم این مورد نقض، این دوتا را میپذیریم، یعنی من نقض را انکار نمی کنم. دو مورد نقض، یک حق شفعه، دو قصاص طرف، این دوتا مورد نقض مورد پذیرش ما قرار میگیرد. میگم اینجا تعبده، دلیله، وقتی که دلیل است و تعبده میپذیریم، رو چشم میگذاریم. هازا تمام الکلام در این مسئله. یه فرع باقی مون که شیخ میگه فرع اون صفحه 125 انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.